تقریبا دوروبر 6-7 ساله بودم. همیشه ما خانه بزرگی داشتیم و یه دونم رادیوی خیلی قدیمی داشتیم. اون رادیوی رو من خودم بلد بودم دیگه، روشن میکردم. با اون ما خوابمون بود. پدرمون که میامد از سر کارش خانه، ما نمیدیدیم پدرمون، خوابیده بودیم. بله یادش بخیر.
خدا انشالله که شما و خانواده محترمتون حفظ بکنه. آقا من دیگه رسیدم، همین بغل اگر نگه داری
اجازه بفرمایید.
موسیقی ما به پایان رسید و ما هم از حضور شما به خداحافظی میکنیم. براتون آرزوی بهترین رو دارم.
ممنونم از محبت شما، انشالله شما موفق و پایدار باشید.
شبتون آروم یا علی مدد. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از مهدی مددخانی عزیزم با این گزارش متفاوتش. 1:50 تنها 10 دقیقه پیش رو خدمتون هستیم با شبهای ایران. اما راجع به لالایی ها صحبت کردیم. لالایی در فرهنگ ما ایرانی ها، مادران ایرانی در برخی لالایی های خودشون از مولای متقیان امیر والایی ها حضرت علی علیه السلام مدد میخوان و برای برآوردن آرزوهاشون در خوشبختی فرزند دلبندشون امام علی علیه السلام رو شفیع رؤوف و مهربان ناماشنا میدونن که این باور ریشه در آیین‌های مذهبی و پیوندی عمیق با ارادت ما به آستان ایشان داره.
لالایی البته یه آهنگی که از آرامش بخش از مادر به فرزند منتقل میشه. از بندرعباس زنگ زدم، میگه که لالایی میکنم تا زنده باشی آی کنیز حضرت مسوم باشی. لا 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 به قرآن که آی دی شماره آی به شانتی ری کسی بی زلط کاره سلطا دینش که بر ندارم که تا دین محمد بر شراره. با تنابدم از بندر عباس خلیجه تا عبد باز سالیم و تندر و خداوند حافظ همم.
الو سلام، شبتون بخیر. ممنون از برنامه خوبتون. اگر امکان داره یه بار دیگه لالایی خانم مرضیه سلیمی از سنواری که امروز رو پخش بکنید ممنون میشم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
بوره 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 روزی که دیدار تو بینام، بوره 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 روزی که دیدار تو بینام، گل و شام و بال به دیدار بچینام. بوره بنشین بوره 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 بنشین میری سازون ماهون آخه که تایسی.
بله، آقای خسرو فرح بخش از کرمان، ایشان برگزیده امشب شبهای ایران هستن، مبارکشون باشه. خیلی عذرخواهی میکنم از همه شما شنونده های بزرگواری که آقا رضا بابا سفری از روستای محسن آباد اصفهان گلایه کردید که خیلی گرفتم بوق اشغال میزد و خلاصه نتونستم تماس بگیرم. از همتون تشکر میکنم به جهت اینکه خیلی تلفن و پیامک داشتیم نتونستیم بخونیم یا پخش بکنیم. خب علیرضا خداوندلو صدا بردار ما، خیلی متشکرم. کوروش دخدانیا نویسنده و تهیه کننده این برنامه، رضا داداشی واحد ارتباطات، میر شهرام میر وهابی عزیزم و بنده حقیق سید حسین بی‌نیاز، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. مادران و زنان ایران زمین با خانش لالایی ها علاوه بر ایفای نقش مادری و تربیتیشون از لحاظ پاسداری از فرهنگ ملی و مذهبی در طول تاریخ پیوسته دژی محکم و در حقیقت گهوار جنبان تمدن و امتداد فرهنگی ما بوده و هستن. خدا حفظشون بکنه. خیلی سپاسگزاریم از همه شما بزرگواران. کوشا باشیم در حفظ گنجینه‌های فرهنگیمون. حق یاران نگهدارتون.
عزیز و جناب مخاطب لرمی زردبیل رادیو سنون پخش واحد نمه سرازدیو ممنون اخچه شبه چانیش دیزو شبهای ایران برنامه سی زنده صورتنده قضی مرچز نپخش شده ساس میزی پخش واحد ننش دیزو بر فاصله خدمت زیم پخش واحد نه تا گیده برنامه لر دوام لده زن یار دل نوازم شکریز با شکایت گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم یارب مباد کس را مختوم بی عنایت رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی جانا روا نباشد خون ریز را حمایت در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود از گوشه برون آی ای کوکب هدایت
نوازم شکریست با شکایت گر نکته دان عشقی خوش بشنوی شکریست با شکایت گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت تشن لب را آبی نمی دهد کرد گویی ولی شناسان رفتند از این ولایه در این شب سیاه گم گشت راه مقصود از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت از گوشه ای برون آی سایه عنایت. ای آفتاب خوبا می جوشدن درونم، یک ساعتم به گنجا در سایه عنایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. در این شب سیاه از گوشه ای برون آی، ای کوکب هدایت، از گوشه ای برون آی، ای کوکب هدایت.
جناب دوستان من سردبیل رادیو سنا لطفاً شنیدن کتاب شب برنامه است.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب رمان دو گلوهای عجیب اثر مارک توین را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنیم. این رمان را زنده یاد احمد قاضی ترجمه و انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرده است. درباره نویسنده و آثارش در قسمت ششم و پایانی این بازخوانی خواهیم گفت. ولی اینجا همین را بگوییم که مارک توین درباره این رمانش گفته است: مدت‌ها قبل عکسی از یک دو گلوی عجیب ایتالیایی دیده و به فکر فرو رفته بودم. این مخلوقات عجیب دارای دو پا، چهار دست و دو سر بودند که به یک بدن واحد چسبیده بودند. فکر کردم داستان بسیار جالبی میتوانم درباره آنها بنویسم و آن داستان دو گلوهای عجیب نام گرفت. اکنون شما عزیزان شنونده کتاب شب این داستان طنز مارک توین را در شش قسمت از امشب تا پنجشنبه شب میشنوید. اضافه کنم که کار ویرایش و تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می کند. تقاضا می کنم به اولین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. بانوی محترم، من و برادرم به طور تصادفی آگهی شما را در یک روزنامه محلی دیدیم و اجازه می‌خواهیم اتاق شما را کرایه کنیم. ما 24 سال داریم و دوقلو هستیم. متولد ایتالیاییم، اما مدت درازی در ممالک مختلف اروپا زندگی کرده ایم و چند سال هم در ایالات متحده. نام ما لوژی و آنجلو کاپلوست. شما در آگهی خود یک نفر کرایه نشین خواسته بودید، اما بانوی عزیز اگر اجازه بفرمایید ما کرایه دو نفر را می دهیم و ضمناً تعهد می کنیم که موجب تنگی جا برای شما نشویم. هر دو هر جا هستیم با همیم و از ابتدای زندگی بعد از آن که والدینمان را از دست دادیم به این امر عادت داریم. اگر اجازه بدهید ما روز پنجشنبه خدمت می رسیم. دوستدار شما برادران کاپلو. عمه پاتسی و دختر سادلوهش که صاحب این خانه بودند بعد از خواندن نامه دوقلوها به فکر فرو رفتند و منتظر رسیدن پنجشنبه شدند. دائم به این فکر می‌کردند که این دوقلوها چه شکلی هستند. دختر خوشحال بود که از تنهایی در می‌آید و مادر نگران بود که نکند این دوقلوها باعث دردسر بشوند. بدین ترتیب روزهای انتظار سپری شد. پنجشنبه آمد و در یک هوای طوفانی در حالی که ساعتی از نیمه شب گذشته بود ضربه‌ای به در خانه خورد. عمه پاتسی و دخترش روونا ناگهان از رخت خواب خود پریدند تا در را باز کنند. دو مرد قوی هیکل که هر کدام ساک بزرگی در دست داشتند وارد شدند و ساک‌ها را وسط اتاق گذاشتند. به دنبال آنها یک موجود عجیب الخلقه با دو سر و چهار بازو، یک بدن و دو پا جلو آمدند و تعظیمی کردند و سلام دادند. عمه پاتسی که نام فامیلی شوهرش را نیز یدک می کشید و به او پاتسی کوپر هم می گفتند از بهت و حیرت تقریبا فلج شد و نتوانست هیچ عکس العملی نشان بدهد. نانسی خدمتکارشان هم تا آن موجود را دید بر جا خشکش زد و تقریبا فریادی هم کشید. دختر خانه روونا اما ساکت و آرام بود و تعجبی نکرده بود. فقط مات نگاهشان می کرد. بار دیگر سرهای دوقلوها خم شد و یکی از آنها با احترام و متانت زیاد گفت مفتخرم که در خانه شما عمه پاتسی که هنوز از دیدن این موجود یا موجودات عجیب بهت زده بود بعد از تلاش زیاد بالاخره موفق شد که با لکنت زبان بگوید خیلی از آشنایی با شما خوشبختم آقا، یعنی آقایون، من پاتسی کوپر هستم و اینم دخترم روونا، بفرمایید چند در خدمتتون باشیم. نه متشکریم، ما به اتاق خودمون میریم. عمه پاتسی خدمتکارشان نانسی را به دنبال آنها روانه کرد تا به اتاق خودشان بروند. بعد منتظر شد تا دو پسرش جئو و هنری به خانه بیایند تا شام آنها را بدهد و برود بخوابد. دوقلوها آن شب بعد از یه مسافت طولانی خسته و خیس، زیرا در راه هوا به شدت بارانی بود، وقتی به اتاق خود رفتند بلافاصله مشغول کندن لباسهایشان شدند. زیادی تعداد آستینها در آوردن لباس را برایشان مشکل کرده بود. وقتی که یکی میخواست دستش را از آستین کت بیرون بیاورد، کت بر بدن دیگری تنگی میکرد و داد و بیدادش بلند میشد. سرانجام بعد از تلاش فراوان لباسها را درآوردند. لوژی که نوبت ریاستش بر بدنشان بود لباسهایشان را تون تون در آورد و آنجلو که نمیتوانست اعتراض کند فقط نالید ولی نتوانست طاقت بیاورد. گفت لوژی من همیشه وقتی اداره بدنمون رو به عهده دارم با تو مشورت میکنم تا آزار نبینی، اما تو هیچ وقت با من مشورت نمیکنی، اصلا راحتی منو نمیخوای. وقتی من ریاست بدنمون رو به عهده دارم با تو مثل یک مهمون رفتار میکنم، اما وقتی نوبت ریاست تو میشه با من مثل یک بیگانه رفتار میکنی و دردم میاد، احساس میکنم مزاحمت هستم. لوژی با بی‌اعتنایی گفت من به سلیقه خودم لباسامونو در میارم، همینه که هست. وقتی نوبت سرکار رسید هر طور دلت خواست عمل کن، من دردم نمیاد. آنجلو از این جواب عتاب‌آمیز برادرش سخت آزرده شد و اش در چشمانش حلقه زد، اما چیزی نگفت و گفتگوی دو برادر تمام شد. هر کدام در سکوت کامل سهم خود را از لباس خواب پوشید و دکمه‌ها را بست. سپس دوتایی کتاب‌هایشان را برداشتند، روی مبل نشستند و مشغول مطالعه شدند. لوژی پیپش را چاق کرد. طولی نکشید که آنجلو به سرفه افتاد. آنقدر سرفه کرد تا اینکه نفسش به کلی بند آمد و به نفس نفس زدن افتاد. در همان حال نالید که لوژی میشه توتون ملایم‌تری بگیری؟ این خیلی تند و بدبوئه. ببین منو به چه روزی میندازه؟ لوژی ناراحت شد و گفت به من چه؟ مگه من بچه هم که به حرف تو گوش کنم؟ باید به پیپ کشیدن من عادت کنی. آنجلو باز هم حرفی نزد و گفتگویشان قطع شد. بیمار بود و حوصله این بگومگوها را نداشت. بعد از لحظه‌ای کتابش را بست و از لوژی خواست با هم ترانه‌ای بخوانند. لوژی با او همراهی نکرد. وقتی آنجلو تنها شروع به خواندن کرد، لوژی آهنگ دیگری سر داد و با صدای بم و گوشخراش خود مزاحم کار او شد. بعد از این آواز همه جا سکوت بود و خاموشی و هیچ یک از آن دو برادر که سرنوشت آنها را به هم پیوند زده بود خوشحال نبودند. با ناراحتی آماده خواب شدند. قبل از آن که کاملا در رخت خواب جا خوش کنند، لوژی یک لیوان آب سر کشید و آنجلو هم یک قرص بلعید تا در خواب دچار سردرد نشود. افراد خانواده کوپر در اتاق مخصوصی دور میز صبحانه نشسته بودند و منتظر ورود مستاجران جدیدشان با هم بحث میکردند. عمه پاتری آرام بود ولی روبنا دستخوش هیجان بود. میگفت مامان اونا خیلی خوبن. مستاجرای خوبی گیرمون اومده نه؟ نمیدونم دختر. امیدوارم اینطور باشه. حتما اینطوره مامان. اصلا نگران نباش. خیلی مؤدب و نجیب هستن. هیچ نمیشه اونا رو با این لات و لوتای شهر خودمون مقایسه کرد. من مطمئنم ورود اونا به اینجا باعث خیلی کارهای مثبت میشه. عمه پاتسی آهی کشید. خدا به من رحم کنه دختر. تو از کجا اینا رو میگی؟ هنوز که نشناختیشون. دیشب که بالا رفتم از تو اتاقشون سر صدای زیادی میومد. سر و صدا؟ نه مادر، اونا آواز میخوندن. اونام چقدر قشنگ. در همین لحظه صداهایی شنیدند. عمه پاتسی گفت خیلی خوب. بسه داره میاد. دختر آرام گفت داره میاد نه مادر، دارن میان. شما باید بگی ایشان دارن میان. خیلی خوب دارن میان آیون. دولوها جلو آمدند و با لباسهای بسیار شیک و مرتبی که پوشیده بودند در مقابل صاحب خانه‌هایشان تعظیم کردند و نشستند. آنقدر مؤدب و مهربان برخورد کردند که تمام ناراحتی‌ها یک بار از بین رفت و احساس دوستی و آشنایی جای بیگانگی را گرفت. صبحانه در کمال آرامش و خوبی و خوشی خورده شد. عمه پاتری گفت خب حالا آقایون چای میل دارن یا قهوه؟ آنجلو گفت لوژی قهوه میخوره مادام. منم اگه زحمت نباشه چای میخورم. براتون شیر و شکرم بگم نانسی بریزه؟ برای من بله، اما لوژی قهوه تلخ دوست داره. طبیعتها خیلی متفاوته مادام. ذوق و سلیقه‌مون به کلی با هم فرق داره. نانسی وقتی آمد که سفارش ها را بگیرد، دید که دو کله روی یک بدن در دو جهت مخالف قرار گرفتند و هر دو در آن واحد صحبت میکنند و دید که بازوهای در هم رفته به دهن یکی سیب زمینی میگذارد و در دهن دیگری تخم مرغ. چیزی نمانده بود که از تعجب غش کند. اندک اندک عادت کرد و از خانم پرسید قهوه یا چای مادام؟ هر دو، فقط چای با شکر. نانسی رفت سفارش ها را از آشپزخانه بیاورد. سر میز صبحانه رفته رفته گفتگوها گرم شد. شرم و کمرویی از بین رفت. صحبتها دوستانه و خودمانی شد. دو برادر روبنا هم از خواب بیدار شدند و سر میز آمدند و نشستند. همه خوشحال بودند. ژست‌ها و حالات لوژی و آنجلو برای خانواده کوپر تازگی داشت. گاهی باعث تعجب و گاهی خنده آنها می شد. ولی سعی می کردند کاری نکنند که باعث تحقیر این دو موجود در یک تن اسیر بشوند. عمه پاتسی مات و متحیر به آنها چشم دوخته بود. دکتر گفت مامان چه خبرته؟ چرا اینطوری نگاهشو میکنی؟ گناه دارن؟ چجوری نگاه میکنن؟ انگار آدمیزاد نیستن و خدای نکرده جونوری چیزی هم. پیرزن شگفت زده به خود آمد و از شرم کمی برافروخته شد. Thank you. لحظاتی گذشت و عمه پاپسی که آرام شده بود ناگهان از آنژلو پرسید: میخواید یه چای دیگه بگم نانسی بیاره؟ او نه مادام، خیلی متشکرم، من یکی بیشتر نمیخورم، اما اگه لوژی قهوه میخواد. لوژی هم سر تکان داد و چیزی نخواست. عمه پاپسی گفت: خب کمی از خودتون بگید. پسرانش جو و هنری در حال خوردن صبحانه فقط گوش میدادند. لوژی گفت: من و آنژلو همیشه در یک لحظه از غذا سیر میشیم. همه با تعجب گوش میدادند. آنژلو هم گفت: ما وقتی سفر میکنیم فقط یه بلیت میخریم و روی یه صندلی میشینیم. از این نظر خیلی شانس آوردیم، چون بلیتمون نصفه حساب میشه. روبنا گفت: چه جالب. آنژلو این حالت روبنا را پسندید و برقی در چشمانش دوید. با خوشحالی سخنش را ادامه داد: ما حتی وقتی به همون میریم یه نفر حساب میکنیم. به تئاتر هم که میریم همینطور. ما خیلی از این وضع خدا را شکر میکنیم. ما بسیار سعادتمندیم. خداوند در آفرینش ما حکمت داشته. یکی از پسرها جئو پرسید: مثلا چه حکمتی؟ آنژلو گفت: مثلا یکیمون از چیزی محرومه ولی اون یکی داره. اون یکی یه چیزی نداره، این یکی داره. هنری هم دهان باز کرد: مثال بزن. مثلا لوژی خیلی سختگیر و جسوره، اما من نیستم. اون آدم پابرجاییه، اما من بسیار معتدل و نازک نارنجی هستم. از برخورد و نزاع گریزونم. اون اینطور نیست. من غالبا مریضم، اما اون اصلا مریض نمیشه. من یه زمان نمیتونستم برای خودم نون تهیه کنم، اما این لوژی بود که با چنگ و دندون برای ما نون تهیه میکرد و باعث میشد از گرسنگی نمیریم. روونا آهی کشید و گفت: چقدر شریف و بزرگوار. جو گفت: واقعا؟ هنری هم خندید. عمه پاتسی ناراحت شد و گفت: ساکت با این رفتار و کردارتون، خجالت بکشین. جو گفت: خیلی خوب، داد زدن نداره. عمه پاتسی عصبانی تر شد: خفه شو، تموم کن، تو ازت سوال نشده حرف نزن. دو برادر ساکت شدند. دو قلوها سرشان را پایین انداختند و حرفی نزدند. روونا خجالت کشید. دست و لب عمه پاتسی می لرزید. نانسی آمده بود و داشت سفره صبحانه را از روی میز جمع می کرد. روونا به مادرش با نگاه خیره‌ای زل زده بود. عمه پاتسی ناگهان به او هم گفت: روونا، من به تو اجازه نمیدم اینطور بهم نگاه کنی، یا مثل این دوتا با هم یکی به دو کنی. اونم سر چیزایی بی اهمیت. متوجه شدی؟ روونا سرش را تکان داد و حرفی نزد. روز آن خانواده به این صورت شروع شد. خبر آمدن دولوهای عجیب به عنوان مستاجران خانه کوپرها در همه ده پیچیده بود. هنوز چیزی از جمع کردن سفره صبحانه نگذشته بود که ناگهان اغلب اهالی قصبه به خانه عمه پاتسی ریختند تا ببینن این موجود عجیب الخلقه چجوری است. دوستان عزیز، اولین قسمت تنظیم رادیویی رمان دو گلوهای عجیب اثر مارک توین با ترجمه زنده‌یاد احمد قاضی را شنیدید. تا فردا شب با بازخوانی دومین قسمت این اثر، خدا نگهدار.